ادبی رو در طول این یک سال در گفته ها و نوشته ها برای خوباندن این گروه به کار می بردم.
چهره های تأثیرگذار و چهره هایی که نقش معماری در جمهوری اسلامی داشتن، یکی از این چهره ها اون شهید بهشتی بود، به این معنا که آقای بهشتی امام اون جمله معروفی دارن که شهید بهشتی مظلوم زندگی کرد، مظلوم مرد، خار چشم دشمنان انقلاب بود. خب این معنا که آقای بهشتی نقش اساسی در نظام سازی جمهوری اسلامی داشته.
نگاه شهید بهشتی به حزب از منظر کادرسازی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بود و در مطالعه تاریخ می‌بینیم که ایشون اصلا از پیش از در واقع انقلاب اسلامی، پیش از پیروزی انقلاب، ایشون در جریان فعالیت‌های خودشون نگاه جدی به کادرسازی نظام دارند و اعتقادشون بر این هست که اگر این انقلاب پیروزی برسه، توسط چه کسانی، چه کادری و کدام کادر باید اداره بشه. به همین دلیل از سالها قبل از پیروزی انقلاب این نگاه رو در فرایند در واقع اقداماتی خودشون اجرایی میکنه.
شهید بهشتی رو مثلا تا اونجایی که من میدونم در اوج شدت ترورهای سال 60 و اینا یک آرامش عجیبی داشت.
آخرین پیامش اینه دیگه که برادران، ما باید مراقب باشیم که آمریکا دیگر مهرهاش رو بر ما تحمیل نکن.
تعبیری امام به کار بردن در مورد شهید بهشتی، فرمودن بهشتی یک ملت بود. حادثه هفته تیر امام رو سوق داد به سمت اینکه اون درون مایه وجودی شد در مورد یکی از شخصیت های انقلاب به نام شهید بهشتی بیرون بریزد و بگوید یک ملت در مورد.
عامل انفجار چه کسی بود؟ عامل انفجار هفتم تیر فردی به نام محمد رضا کلاهی، دانشجوی دانشگاه علم و صنعت بود که پس از پیروزی انقلاب به سازمان مجاهدین خلق پیوست و با حفظ این عضویت ابتدا عضو کمیته انقلاب اسلامی خیابان پاستور شد و بعد با هدایت سازمان به حزب جمهوری اسلامی راه پیدا کرد. وی در حزب به عنوان مسئول دعوتها برای کنفرانسها و میزگردها و جلسات فعالیت داشت، ضمن اینکه عهده‌دار مسئولیت حفاظت حزب نیز بود.
حالا تدارکات داشت، نه کار فکری. و چون تدارکات چی بود؟ تدارکات چی قوی بود، خیلی سریع به همه کارها رسیدگی میکرد. یعنی که یک محبوبیتی پیدا کرد بود بین بچه های تشکیلات تهران که هر کاری مونده بود میگفتن کلاهی انجام میدید.
مسلسل های دستازی وجود داره که بر روی اونا حک شده سازمان مجاهدین خلق ایران.
آقای کلاهی بعد از این کلا همه رو دعوت کرده. حالا اون چیزی که در واقع شاهدان عینی از این واقع روایت میکنند، ایشون از چند روز قبل رفته در پشت، خدمت رو عرض کنم که، بام حزب جاسازی کرده.
نه خیر، توی اصلا سقف اینا که اصلا امکان نداشت تو سقف داشته باشه، چون جایی نداشت و اگر باشه توی لوله هواکش باید باشه که اونم آقای مالکی داده بازرسی کرده بودن، در رو هم بسته بود از بعد از ظهر بازرسی کرده بودن، ولی کلاهی اومد دم در که بره بستنی بیاره، دم بستنی اونو گرفت و برد گذاشت همون جلو و انفجار رخ داد، از جلو همون میز رخ داد.
روز هفتم تیر فرا میرسه و عصر اون روز برنامه جدی سازمان مجاهدین خلق یا سازمان منافقین آغاز میشه.
در روز واقعه کلاهی بمب را با کیف دستی خود به داخل جلسه حزب جمهوری اسلامی واقع در نزدیکی چهارراه سرچشمه تهران انتقال داد و دقایقی قبل از انفجار از ساختمان حزب خارج شد.
آقای کلاهی از دوره‌ای که حزب جمهوری اسلامی فراخوان عمومی داشته، خب فراخوان عمومی حزب مقتدر با اقبال و استقبال جامعه مواجه شده، حزب که در واقع یعنی گزینش که نمی کردن آدم ها رو. همینجوری شما الان فرم هایی که تو مقطع هست الان توی اسناد هست، خب آدم های مختلف آمدن در فراخوان حزب شرکت کردن.
در مورد نفوذ کلاهی در حزب، او در دوران دانشجویی قبل از پیروزی انقلاب با شهید مالکی و شهید حسن اجاره‌دار با یک گروهی در دانشگاه کار میکردن و بعد از پیروزی انقلاب خب آغازش تو حزب نبود، ولی تقریبا از حدود سال 59 ورود به حزب کرد و دانشجویی که با او کار میکردن و معرفی کردن به آقای مالکی و بعد آقای مالکی او رو گذاشت رابط تشکیلات استان تهران حزب با استانها و شهرستانها که در عهده من بود.
کسی که مسئول برگزاری همایش ها و جلسات هست کسی است به اسم محمد رضا کلاهی که در واقع از اعضای سازمان مجاهدین خلق هست، اما در واقع خودش رو به عنوان پاسدار در کمیته جا زده و آرام آرام توسط در واقع نیروهای خود سازمان که سعی می‌کردن در ارکان مختلف نظام رخنه بکنند، ایشون هم ورود پیدا کرده به حزب جمهوری اسلامی و اونجا مسئول دعوت هاست و اون روز به استناد روایت‌های مختلفی که ما از در واقع دعوت شدگان به اون روز شنیدیم، خیلی تأکید مؤکد داشتن که حتما حضور پیدا بکنید. این برنامه جدی راجع به محورهای مهم، حالا سیاست‌های مهم نظام گفتگو خواهد شد، حتما باید حضور پیدا بکنید و جلسه مهم نیست. این اتفاق می‌افته.
اما بعضی اسناد و روایات هم هست که میگن اون خودش قبل از این که انفجار بره در رفته. حالا اونهایی هم که جز شاهدان عینی این واقعه بودن، هیچ کدوم این روایت متواتر و منسجم رو بگن که نه، ما دیدیم که آقای مثلا کلاهی رفت و از مثلا در هم خارج شد.
تحلیل ها این هست که یکی از اقدامات جدی سازمان مجاهدین خلق در دوران بحرانی نظام جمهوری اسلامی حادثه هفتم تیر هست که به شهادت 72 تن و مجروحیت 27-8 نفر انجامید، اما الحمدلله انقلاب اسلامی با درایت و هدایت هوشمندانه امام خمینی از این پیچ سخت تاریخی هم در واقع به آسانی عبور کرد.
کلاهی پس از انفجار نیز مدتی در منزل یکی از اعضای سازمان مطبوع خود مخفی و نهایتاً از طریق مرزهای غربی کشور به عراق گریخت. وی در عراق با یکی از اعضای سازمان منافقین ازدواج کرد. اما در سال 1370 در فهرست اعضای مسئله دار سازمان قرار گرفت. در سال 1372 از سازمان جدا شد و در سال 1373 از عراق به آلمان گریخت. مسعود رجوی از انفجار هفتم تیر به عنوان انفجار خشم خلق در نشست‌ها یاد می‌کرد. او خیلی با افتخار می‌گفت: کم کردیم که زیاد نکردیم. رجوی اما در مقابل حاضر نبود پاسخ خوشخدمتی کلاهی را بدهد. در نتیجه اختلافات محمد رضا کلاهی با مسعود رجوی سرکرده منافقین به قدری بالا می گیرد که به گفته برخی از اعضای جدا شده که از هویت واقعی کریم رادیو یا همان محمد رضا کلاهی اطلاع داشتند، رجوی یک بار به کلاهی می گوید: فکر کرده ای چون یک کار بزرگ انجام داده ای هر غلطی بخواهی می توانی بکنی؟ تو اگر لازم باشد باید زمین را هم جارو بکشی.
شب فاجعه، حدود یک ساعت قبل از صورت گرفتن انفجار، دستور تشکیلاتی میاد که تمامی نیروها بیان به خیابونا، هر نوع اسلحه سرد و گرم میذارن با خودشون بیارن. در یک موقعیت مناسبی که ایجاد شد حول هوش ارگانهای مراکز ارگانها باشن و با دستوری که ما خواهیم داد دیریزن اونها را اشغال کنن.
کم کم سازمان اومد اونجا، نیروهاشون فعالن، میان تو کمپا، میان برای تظاهرات ها میمادن دنبال نفرات، بعضی ها میرفتن بعضی ها نمیرفتن.
دادگاهی که به اون پرونده رسیدگی میکرد اعلام کرد که علی معتمد نام مستعار شخصی بوده که در اوایل دهه 90 میلادی در کشور هلند اجازه اقامت گرفته و نام اصلی اون محمد رضا صمدی کلاهی.
اگر محمد رضا کلاهی ماهیتش لو میرفت، دستگیر میشد و در یک دادگاه محاکمه میشد، خب به نفع کی بود این موضوع؟ قطعا به نفع جمهوری اسلامی بود و به ضرر سازمان بود. این خیلی واضحه که سازمان از زنده بودن محمد رضا کلاهی اصلا نفع نمی برد. من یادم مثلا فیلم اسب کهر رو بنگر رو خود رجبی مثال می زد، می گفت هر مجاهدی که یک فشنگ تو تفنگش داشته باشه، بین این که یک پاسدار رو بزنه یا یک جدا شده یا به قول اونا بوریده رو بزنه، اون یه گلوله رو میزنه به اون بوریده. حسب فیزیکی.
سوال اینه، ایران چه نقشی در قتل شهر ما داشته؟ کی میخواسته مقتول کشته بشه؟
دو دیپلمات uitkomen van de Iraanse geheime dienst zijn vereist.
سال 71 با چند تا دوستانمون ما رفتیم یه چند سالی تو هلند که بودم، گفتم که با سازمان آشنا شدم، اونجا فعالیتشون زیاده تو تمام کشورهای اروپایی، پلیس هم میدونه، چیزی هم نمیگه. مدتی که میرفتم تو این کمپا سر میزدم، بچه سازمان هم میامدن اونجا، بهشون اجازه میدادم بیان تو کمپ. اون وقتی که میامدن یا برای جذب نفر برای بردن به تظاهرات ها بود، یا در غیر این صورت فیلم عکس روزنامه میآوردن که نفراتی که تو کمپا هستن ایرانی ها رو علاقمند بکنن به سازمان. به راحتی میتونستن بیان تبلیغ کنن، نیرو جذب کنن. اگر یه جلوگیری همون روز اول میکردن، شاید خیلی از ماها که بالاخره این وضعیتمون شد، یه وضعیت بهتری داشتیم، میرفتیم دنبال زندگی شخصی خودم.
کلاهی پس از دو دهه زندگی مخفیانه در هلند و انزوا، به اعتراف اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق، حذف فیزیکی شد تا پاداش بزرگ خود را از سازمان دریافت کند. پاداشی که میتواند درس عبرتی برای اعضای گروه‌های تروریستی باشد. گرچه نام معمار دستگاه قضایی کشور با واژه مظلومیت پیوندی ناگسستنی دارد، اما این راست قامت جاودانه تاریخ و این ملت برای ملت ما همان مردی است که خار چشم دشمنان شد و در نهایت مظلومانه از این زمین خاکی جدا شد.
ای انسان در هیچ نقطه حزیزی توقف نکن، حرکتت را در خط تعالی همواره ادامه بده. بدان برای تکامل و رشد یابی تو مرزی وجود ندارد، تو فرزند بی‌نهایتی.
بهشتی که خود را شیفتگان خدمت نه تشنگان قدرت معرفی کرده است، جان خود را نیز در همین راه خالصانه اهدا کرد تا بدانیم که لذت خدمت را حتی با شیرینی قدرت نمیتوان درک کرد. و اینجاست که باید با خدمت صادقانه حلاوت زندگی را به معنا نشست.
۱۷,۰۰۰ ترور در کشور ما در اون اوائل انقلاب انجام شد. آیا اینها تروریست نیستن؟ واقعا ما میتونیم بگیم علاوه بر این کشتی اینی ندارن، فاسد هم هستن. و اون حتی اگر ما به روزهای اول مجاهدین برگردیم، اینها در سیستم فعالیت و ایدئولوژیک خودشون یک کودتا انجام دادن و کسانی که صدمدار بودن و واقعا از مسلمان واقعی بودن، اولا ترور کردن و بعدم بردن جسدهاشون رو سوزوندن. این کاری که در بین خودشون انجام دادن.
ابرقدرت‌های جهان از جمله آمریکا و دست نشانده‌هایش سال هاست که پرچمدار حقوق بشر هستند و دست به ترور شخصیت‌های فرهنگی و نخبگان و دانشمندان علمی جمهوری اسلامی ایران زدند. دایره حقوق بشری که فقط در سازمان ملل متحدان ساخته خودشان یعنی آمریکا و همدستانش به رسمیت شناخته می‌شود.
واسه چه گفتم پنجره یه گفتنه و شنفتن یه خونه یه کوچیک با قدیمی یه رادیو مثل خودت زمینی اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان
تورنج
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 کاری از گروه اندیشه رادیو جوان.
درد دل پیش که گویم، غم دل با که خورم؟ روم آنجا که مرا محرم اسرار آنجاست. نکند میل دل من به تماشای چمن، که تماشای دل آنجاست که دلدار آنجاست. ببینم حالتون کوکه؟ ترنج ما که با حضور شما کوکه کوکه، پس خوش اومدی.
چشمان رقیبان به دور که شدی دلدار دل ما، چشمان اسودانت کور که شدی درمان تب ما، پایان ندارد زیبایی تو، دل می کند در شب بیتابی تو، می رخصد باد میان شالت، می رخصد باد میان شالت، ناز دارد از بس و نگاهت که می گیرد دلم را به سیری، شو وزیری نازارد از بس و نگاهت که میگیرد دلم را به سیری، شیدا کرد مرا چشمان نامت، تو در شهر دلم شو وزیری. شاه‌وزیری.
من همان روز دل و صبر به یغما دادم که مقید شدم آن دلبر یغمایی را. سر بگذار که قدی و قیامی دارد، گو ببین آمدن و رفتن رعنایی را.
واسه جدایی از پیشت میرم، نبینم که یه روز دلگیری. میدونم بعد از من سراغم و میگیری. تو رفتی تنها موندم، از خاطر جا موندم. من آخر این راهو از اولش میخوندم. تو رفتی و من تنهام، ببین هنوزم اینجام. با این که رفتی اما نرفتی تو از شبهام. تو رفتی تنها موندم، از خاطر جا موندم. من آخر این راهو از اولش میخوندم. تو رفتی و من تنهام، ببین هنوزم اینجام. با این که رفتی اما نرفتی تو از شبهام.
3881. یک بار دیگه تکرار میکنم، 3881. برامون پیامک بزنید، مثل خانم حدیث غلامی از شیراز که برامون اینطور نوشتن: من به دنبال دل گم شده ای میگردم، یک پریدن به من از بال کبوتر بدهید.
یه باد آفتابی میخوام یا آسمون تاریک، یه فرصت دور و دراز یا آشنای نزدیک،
یه آشنای نزدیک،
یه ماجرای عاطفی که خوب و خوش تموم میشه، کسی که خندیدن اون تموم آرزوم شه،
تموم آرزوم شه.
دستای مهزامو میخوام که دستامو بگیره، دلی که با تو باشه و برای تو بمیره، دوباره خنده روشم. دستای مهزامو میخوام که دستامو بگیره، دلی که با تو باشه و برای تو بمیره، دستای مهتابو میخوام که دستامو بگیره، دلی که با تو باشه و برای تو بمیره. یه باد آفتابی میخوام یا آسمون تاریک، یه فرصت دور و دراز یا آشنای نزدیک،
یا آشنای نزدیک،
یه ماجرای عاطفی که خوب و خوش تموم میشه، کسی که خندیدن اون تموم آرزوم شه،
تموم آرزوم شه.
صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست، یک دم دیدار دوست هر دو جهانش بهاست. درد دل دوستان گر تو پسندی رواست، هرچه مراد شماست غایت مقصود ماست. موسیقی
دوست دارم، همه دنیا میدونن خودت، اما نمیفهمی، نمیدونی چه حالی پر بشه چشمات، نمیفهمی، نمیفهمی، نمیفهمی چه عذابی قوت بدی بغض تو عشق تو بخندونی، چی دارم میگم هیچی از این چیزا هیچ وقت نمیدونی، نمیدونی.
به گوشه ای بنشینم ولی دلم ننشیند از کشیدن خاطر به سوی دوست، صبرم ز روی دوست میسر نمی شود، دانی طریق چیست؟ تحمل ز خوی دوست. اما در ترنج این قسمت میزبان عاشقانه های سعدی شیرازی بزرگ بودیم. تا فردا منتظرتون میمونیم، پس شما هم منتظرمون بمونید. نغمه زندگیتون عاشقونه. خدا نگهدار.
هر ترانه با تو، حس شاعرانه با من، خواب عاشقانه با تو، قصه شبانه با من، حال من یه حال دیگست، لحظه لحظه های عشقه، هر نفس که با تو سرشه، جاری از هوای عشقه. هر ترانه با تو، حس شاعرانه با من، خواب عاشقانه با تو، قصه شبانه با من، حال من یه حال دیگست، لحظه لحظه های عشقه، هر نفس که با تو سرشه، جاری از هوای عشقه.